بسم الله الرحمن الرحیم.
آیا تقویت ایمان در قرآن و روایات مورد توجه واقع شده است یا خیر؟ در آیاتی از قرآن کریم ما داریم که ای کسانی که ایمان آورده اید، ایمان بیاورید. خب این مفهومش چیه؟ مفهومش این که یا این که ایمان این شخص ضعیفه، بله، یا این که ایمانش جزئیه، یعنی به یه جزئی از دین ایمان داره، به یه جزئی دیگه ایمانش ضعیفه. نگاه کنید، مثلا در سوره نساء آیه 136 اینجوری میخونیم: یا ایها الذین آمنوا بالله و رسوله و الکتاب الذی نزل علی رسوله. ببینید اینجا داره اشاره میکنه ای کسانی که ایمان آورده اید، یا ایها الذین آمنوا بالله و رسوله. معلوم میشه که این ایمان یه جاییش میلنگه، یا کیفیتش یا کمیتش یه جاییش باید تکمیل بشه، باید تقویت بشه. شاید تو بحث های ترک نماز هم ما به یه همچین مواردی بر بخوریم، مواردی که طرف تا یک جایی رو ایمان داره، بعد از اون به بعد میبینی دوچاره یه ضعفیه. مثلا طرف صحبت میکنی، میگه آخرتی هست، میگه میدونم، میگه دنیایی هست، میگه میدونم، میگه خدایی هست، میگه میدونم، ولی این میدونمش این در حد علمه، در حد به باور و یقین نیست. اون باوری که از محیط ذهن و محیط فکر به محیط قلب کشیده بشه و قلب به رفتار کشیده بشه، اون وجود نداره. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد ایمان اول اقرار به لسانه، یعنی انسان بدونه که آخرتی هست علم داشته باشه، بدونه که دنیایی هست، بعد احساس به قلبه، یعنی اینکه شخص از دریچه قلب اینو باور کرده باشه، حس کرده باشه خدا رو، محبت خدا رو، لطف خدا رو، قدرت خدا رو، خالقیت خدا رو، فعالیت خدا رو. اصطلاحا میگیم لا مؤثر فی الوجود الا الله، این رو با تمام وجودش حس کرده باشه، و بعد عمل به جواره، یعنی بر اساس این ایمان اقدام بکنه. خب معلوم میشه که ضعف ایمان وجود داره و در ما هم هست. اگر ما ایمان در وجودمون قوی بشه به درجه عصمت میرسیم. معلوم میشه که همه ما توی زاویه هایی ضعف ایمان رو داریم. حالا ضعف ایمان گاهی ضعف در مقدار ایمانه، چون ایمان شدت و ضعف داره. گاهی این ضعف در اجزاء ایمانه، طرف به یه چیزی ایمان داره، به یه چیز دیگری ایمان نداره. مثال میزنم، طرف توحید رو پذیرفته، نبوت حضرت موسی رو هم پذیرفته، ولی نبوت پیامبر اسلام رو نپذیرفته. این تا یه جایی ایمان داره. نبوت پیامبر اسلام رو پذیرفته، حقانیت قرآن رو نپذیرفته. حقانیت قرآن رو پذیرفته، امامت رو نپذیرفته، مرجع تقلید رو نپذیرفته. اومده تا اینجا هم اومده، حتی نماز رو نپذیرفته. اینم ضعف ایمان در اجزاء ایمانه. کسی که ایمان آورده این بی‌نیاز از تقویت ایمان نیست. ببینید یه نکته رو بنده عرض کنم. من این جمله رو از بیانات مقام اعظم رهبری میخوام نقل کنم. بعضی چیزها هست فقط به دست آوردنش کافی نیست، بلکه حفظش هم مهمه. یکی از اون چیزهایی که فقط به دست آوردنش کافی نیست و حفظش هم مهمه ایمانه. قرآن هم بهش اشاره داره که کسانی که ایمان آوردید، فکر نکنید وقتی گفتید که لا اله الا الله دیگه به حال خودتون رها میشید، نه، امتحان میشید و باید ایمان رو حفظ کنید. قرآن مکرر اشاره داره به عواملی که این ایمان رو یا تضعیف میکنه یا از بین میبره. معلوم میشه ما باید وقتی ایمان آوردیم اولا یه راهکارهایی رو طی کنیم که این ایمان تقویت بشه، ثانیا یک استانداردهایی رو رعایت کنیم که این ایمان تضعیف نشه. حالا اینا رو من چرا میگم؟ ببینید، بذارید من با پدر و مادرها صحبت کنم، بگذارید من با مسئولین صحبت کنم، بگذارید من با معلمان و مدیران مدارس صحبت کنم، بگذارید من با گردانندگان دانشگاه ها صحبت کنم. عزیزان من، نمیدونم قسم بدم چجوری بگم، شما را به آنچه که به اون ایمان دارید قسم میدم. کاری نکنید که تو محیط دانشگاه، تو محیط مدرسه، تو محیط خونتون یا تو محیطی که مسئولیتش به عهده شماست، زمینه ای رو فراهم کنید که ایمان مخاطب شما ضعیف بشه، به ایمانش خللی وارد بشه. بعضی موقع ها گذاشتن یک برنامه‌ای مثل یک کنسرت موسیقی حالا ناجور، حالا ما هر کنسرت موسیقی هم رد نمی کنیم، یه برنامه‌ای مثل توجه نکردن به مسئله حجاب در یک محیطی، یه برنامه‌ای در یک مدرسه‌ای، یه برنامه‌ای در سطح کلان و ملی، یه برنامه‌ای در سطح خانواده، یه فیلم تلویزیونی، یه مثلا فیلم ویدئویی، یه کلیپ، این شروع ضعف ایمان در یک قشری میشه. یه مثال ساده، اگر یه راننده اتوبوس واقعا نماز اول وقت رو بیسته، تو که میخوای 10 دقیقه برای نماز بیستی، خب اینو اول وقت بیست، آیا این اثر در تقویت ایمان مخاطبش نداره؟ و اگر اول وقت نیسته، آیا ایمان مخاطب رو تضعیف نمی کنه؟ شما نگاه کن به اون کودک 10-11 ساله‌ای که بهش گفتن اقامه نماز اول وقت واجبه، یا اقامه نماز اول وقت از مؤکدات دین اسلام هستش. حالا نگاه میکنه یک رانندهی با 30 سال سن، 35 سال سن، 40 سال سن اصلا اهمیتی به نماز اول وقت نمیده. یه استاد دانشگاهی، یک فرمانداری، یک شهرداری، یک مادری، یک پدری، خب این چه تعارضی در ذهنش به وجود میاد؟ مثلا یک پدر و مادری که تو خونه با همدیگه غیبت میکنن و ممکنه همسایه رو مورد تمسخر قرار بدن، آیا این عامل ضعف ایمان فرزندشون میشه یا نه؟ آقا این مسائلی که دارید مطرح میکنید چه ربطی به اقامه نماز داره؟ عزیز دلم، میدونید وقتی شما خلاف قوانین قرآن و خلاف قوانین الهی عمل میکنید، یعنی دارید به فرزندتون یاد میدید، به متربیتون یاد میدید، به دانش آموزتون یاد میدید که میشه خلاف دستور خدا عمل کرد، حالا اون تو حوزه غیبت و تمسخره، ای تو حوزه ترک نمازه. وقتی یه پدر و مادری، یک استاد دانشگاهی، یک معلمی توی یکی از سخنرانیهاش، توی یکی از تدریساش، توی یکی از گفتگوهاش یه قومی رو تمسخر کرد، این زمینه ضعف ایمان رو در مخاطب خودش فراهم میکنه. نگاه کنید به این آیه، یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیر منهم. بعد اینجا نگاه کنید، در ادامه این آیه میگه این کار که شما تمسخر کنید و لقب بد بدید، لا تلمزو انفسکم بالالقاب، لقب بد بدید به همدیگه، این باعث رسیدن به فسق میشه بعد از ایمان. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. ببینید این طوریه، یعنی انسان رو از ایمان به فسق میکشونه. حالا نگاه کن اون مخاطبی که داره زیر نظر تو تربیت میشه، اصلا گناه به خصوص وقتی سازمانی شد، وقتی همه گیر شد، وقتی جلوی دیگران ما گناه کردیم، عوامل ضعف رو، ضعف ایمان رو در جامعه فراهم میکنه. حتی نقل گناه، من یه گناهی رو مرتکب شدم، این رو بیام در یک جمعی بیان کنم، این زمینه های ضعف ایمان رو در اون جمع فراهم میکنه. در آیه دیگری داریم، یا ایها الذین آمنوا لا تقدم الذین تخذوا دینکم هدوا، یه همچین عبارتیه، یه کسانی که ایمان آورده اید با کفار، مثلا در یه جای دیگه میگه لا تقد با کسانی که کافرن، یه جای دیگه میگه با کسی که ایمانش ضعیفه همنشین نشو، یه جای دیگه میگه با کسی که تمسخر میکنه همنشین نشو. ببینید این مهمه، معلوم میشه همنشینی هایی که تون به دستورات دینی عمل نمیشه عامل ضعف ایمان در جامعه میشه و این بی‌نمازی رو گسترش میده.